بسم الله
حافظ از چشمی حکمت به کفاور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برم. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیه 124. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
شما برگ چای رو بریز توی آب سرد، آب خنک، رنگش، عطرش، طعمش آشکار میشه؟ امکان نداره. چای وقتی چای میشه که در آب جوش ریخته بشه، هر چه جوشتر بهتر، اون وقته که رنگ و عطر و طعمش روشن و آشکار میشه. انسان مثال برگ چای رو داره. استعدادهای انسان مثال رنگ و عطر و طعم چای رو داره. مشکلات، مصائب، سختی ها، رنج ها، بلاها، دردسرها مثال همون آب جوش رو دارن. چطور بدون آب جوش جوهر چای، حقیقت چای، ویژگی های چای بروز و ظهور پیدا نمی کنه؟ بدون مشکلات و بلاها و سختیها و رنجها و مهنتها هم حقیقت آدمی شکفته نمیشه، شکوفا نمیشه، بروز و ظهور پیدا نمیکنه. به همین خاطر قرآن کریم به مصائب و سختیها و دشواریها با واژه ابتلا یاد میکنه. ابتلا از ریشه بلا. بلا یعنی کهنگی. ابتلا یعنی کهنه کردن. ببینید، شما یک قالیچه رو سالهای متمادی استفاده میکنید، در نتیجه کهنه میشه. با کهنه شدن اون، حقیقت اون برای شما روشن میشه. جنسیتش، کیفیتش، دوامش، استحکامش کاملا روشن میشه. حالا از اونجا که رنج و بلا حقیقت و جوهر انسان رو آشکار میکنه، به همین خاطر به اون ابتلا گفته میشه. و ابتلا از جمله ابزارهای الهی برای شکفتن و شکوفایی انسان هاست. انسان ها بی استثناء با ابتلا شکفته میشن، با ابتلا شکل میگیرن. فرقی هم بین ما و اولیا نمی کنه. منتها ما با مصیبت ها و دردسر ها شکل می گیریم، اونها شکفته می شن. ببینید، یه قطعه سنگ در دستان یک مجسم ساز با ضربات چکش تیشه میشه مجسمه، شکل پیدا می کنه. یک بذر گل در دل خاک تحت فشار خاک شکفته میشه و شکوفا میشه. حکایت ما حکایت اون تخت سنگ که نیاز به ضربات تیشه داره تا مجسمه بشه، تا شکل بگیره. حکایت اولیاء خدا حکایت بذر گل سرخ رو داره که با فشارها و دردسرها شکفته میشه، شکوفا میشه. پس همه نیازمند ابتلا هستیم و ابتلا مال همه است و انبیا اتفاقا بیشترین ابتلاعاتو دارن، اولیاء خدا بیشترین ابتلاعاتو دارن، به دلیل اینکه صبر اونها، طاقت اونها، مقاومت اونها بیشتره. لذا بیشترین شکفتگی و شکوفایی هم اونها برخوردارن. و قرآن کریم به پاره از ابتلاعات پاره از انبیا اشاره میکنه، از جمله اونها ابراهیم علی نبینا و علیه السلام است. اذ ابتلا ابراهیم ربه، میگه هنگامی که خداوند ابراهیم را مبتلا کرد. مبتلا کرد یعنی امتحان کرد. ابتلا همون چیزی است که گاهی به امتحان هم تعبیر میشه، چون فلسفه امتحان هم آشکار کردنه. شما چرا کسی یا چیزی رو امتحان میکنید؟ میخواید حقیقتش رو روشن کنید، حقیقتش رو آشکار کنید. البته امتحان کننده گاهی میدونه گاهی نمیدونه، مهم هم نیست بداند یا نداند، در هر صورت امتحان لازمه. شما نمیدونی چای رو بریزی تو آب جوش رنگ و طعم و عطرش آشکار میشه؟ میدونی ولی میخوای آشکار بشه. خدا هم همینطوره، اگر امتحان میکنه نه که نمیدونه، او علیمون به ذات صدوره، حتی میدونه تو دل شما چی میگذره. انه یعلم السر و اخفا، او هم نهانی ها رو میدانه، یعنی چیزهایی که من و شما خودمون میدونیم دیگران نمیدونن، در سویدای دل خودمون نهان کردیم. و هم چیزهایی که بر خود ما نهانه، یک چیزایی هست که تو وجود ما هست، اسرار و ویژگی هایی هست که خود ما هم ازش غافله، میگه خدا اونا رو هم میدونه. پس خدا اگه امتحان میکنه برای دانایی نیست، برخلاف ما که معمولا امتحانمون برای دانستن و داناییه. پس چرا خدا امتحان میکنه؟ میخواد جوهر و حقیقتی رو آشکار بکنه. البته امتحانهای الهی هم همیشه یادتون باشه کوره نیست، آتشین نیست، گاهی هم پرنیانیه. گفت بله اونا هم بالحسنات و سیئات. گاهی وقتا امتحان شما در این هست که فرش قرمز برابرت پهن کنن، کف بزنن، سوت بزنن، هورا بکشن و به وسیله همین ها اون حقیقت و جوهره شما رو آشکار میکنه. چون حقیقت هر کسی به گونه ای آشکار میشه، همونطوره که قنچه اگر بخواد حقیقتش آشکار بشه، عطر و بوش به مشام برسه، باید پای نسیم در میان باشه، نوازش نسیم میاد و اون رو نوازش میکنه و اون رو شکفته و باز میکنه. اما عود اینجوری نیست. عود اگر بخواد عطر و رائحه خوشش منتشر بشه، به مشام برسه، باید پای آتش در میان باشه. به هر حال گاهی وقتا خداوند عده‌ای رو با نسیموار امتحان میکنه، گاهی وقتا آتشین. در هر صورت همه امتحان. سلیمان رو ببین، وقتی که دید قدرت هایی در چنگ داره، تا جایی که یکی از اطرافیانش گفت من میتونم تخت ملکه سبا رو با یک چشم برهم زدن پیش چشمان تو قرار بدم، فرمود هذا من فضل ربی، این فضل خداست که چون قدرت هایی در اختیار من قرار داد. بعد فرمود لیبلونی اشکرم اکفر، همه اینا برای امتحان من، برای امتحان من. در یک کلمه، در یک کلمه، آدمی در هر حالی که باشد در حال امتحان است تا قیامت. تا قیامت آزمایش دائم است. در حال فقر باشه امتحانه، در حال غنا باشه امتحانه، اعتبار داشته باشه بی اعتبار باشه، سلامت باشه بیمار باشه، همه اینا امتحانه. امتحان بر امتحان است ای پدر. فقیر بودی امتحان بود، غنی شدی امتحانه، اعتبار داشتی امتحان بود، بی اعتبار شدی امتحانه، سالم بودی امتحان بود، بیمار شدی امتحانه. پس نه فقر، نه بی اعتباری، نه بیماری، هیچ کدام تحقیر از سوی خداوند نیست، نه غنا، نه اعتبار، نه سلامت، هیچ کدام علامت تکریم خدا نسبت به انسان نیست. این متن قرآنه. فعمل انسان، میگه انسان رو ببین چجوری فکر میکنه و چه غلط فکر میکنه و نباید اینجوری فکر کنه. عمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. میگه انسان نگاه کن، وقتی ابتلا میشه یعنی امتحان میشه، خدا او رو امتحان میکنه، در ظاهر اون رو گرامی میداره، به اون نعمت میده، میگه ربی اکرمن، خدا منو گرامی داشت، خدا هوای منو داره. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، گاهی وقتا امتحانش میکنه، روزشو تنگ میکنه، درآمدشو کم میکنه، ورشکستش میکنه، فیقول ربی اهانن، میگه نه خدا داره منو خار و تحقیر میکنه، داره منو ذلیل میکنه. کلا، اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. نه اون وقتی که بهت داد تکریم بود، نه اون وقتی که ازت گرفت اهانت و تحقیر بود، هر دو امتحان بود، میخواست حقیقتت، جوهرت آشکار بشه برای خودت که فکری به حال خودت بکنی، بلا برای او که آشکار بود. ببینید یه وقت شما وارد مجلسی میشی همه بلند میشن، امتحانه. وارد مجلسی میشی هیچ کس بلند نمیشه، امتحانه. البته امیرالمومنین فرمود هیچ کسی نیست، هیچ کسی نیست که توبا لهو بشنوه، یعنی زنده باد زنده باد بشنوه، آفرین آفرین بشنوه، الا وقد خبع له الدهر یوم سو، مگر اینکه همین روزگار یه روز بدی براش در نظر گرفته. ما قال الناس شيئا توبا له وقد خبع له الدهر یوم سو. عکسش هم هست، عکسش هم هست، یعنی هیچ کسی نیست که مرده باد بشنوه، اما یک روزی روزگار برای او روز خوشی مقدر نکرده باشه. پس همه اینا امتحانه. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، یه هنگامی که خداوند ابراهیم رو آزمود، امتحان کرد، با چی؟ با کلمات. کلمات جمع کلمه، کلمه به اون لفظی میگن که معنا داشته باشه. خب کار کلمه چیه؟ کارکرد کلمه چیه؟ آشکار کردنه. غیر از اینه، شما وقتی کلمه ای به زبان میاری با این کلمه چیکار میکنی؟ اون چه در ذهن و ضمیر شماست، در نهان و نهاد شماست، در سویدای دل شماست، برای دیگران آشکار میکنید، درسته؟ حالا از اونجا که هر چیزی در عالم یه معنایی داره، هیچ چیز نیست که توی عالم بی معنا باشه، به همین خاطر هر چیزی مثال کلمه رو داره، چون کلمه اون لفظیه که معنادار باشه، معنا داشته باشه. و از اونجایی که هر چیزی حقیقتی رو آشکار میکنه، حقیقتی که میگه بابا خدایی هست، این آسمان میگه خدایی هست، خورشید میگه خدایی هست، ما، ستاره، گل، گیاه، آب، کوه، دشت، همه اینا دارن فریاد میکنن، یک حقیقتی که غیب هست، از چشم ها نهان هست، به نام خدا دارن آشکار میکنن. کار کلمه هم آشکار کردن بود دیگه، درسته؟ آشکار کردن اون چه که از شما غایبه. لذا به هر چیزی قرآن کلمه میگه. در حقیقت ببینید همونطوری که ما با الفاظ حرف میزنیم، خدا با موجودات با ما حرف زده. پس هر موجودی مثال یک کلمه را داره و برای ما حرف داره. حالا کلمه هم گفت بر سه قسمه، اسم است و فعل است و حرف، و مهمترینش هم اسم ها هستن، پایین ترینشون هم حرف ها هستن. انبیا و اولیاء خدا مثال اسم رو دارن، ما ها مثال اون حرف رو داریم. حرف هم که به تنهایی معنا نداره، کنار اسم و فعل معنا پیدا میکنه، ما هم کنار اونا معنا پیدا میکنه، ولی همه کلمه. پس کلمات یعنی موجودات. چه تشبیه لطیفی، چه تشبیه قشنگ، که قرآن به همه چیز میگه کلمه. یعنی بابا معنا داره ها، رو به معنا کوشه صورت پرست. یعنی بابا این برا تو حرف داره، حرفاشو گوش کن. امام کاظم علیه السلام فرمود کل شیء تراه عیناک فلک فیه موعظه، هر چیزی رو که چشمت بهش میفته داره با تو حرف میزنه، یعنی کلمه است، حرف داره، حرف با معنا داره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، انگامی که خداوند ابراهیم را آزمود با کلمات. کلمات یعنی با یک موجوداتی، با یک چیزهایی. خب اون چیزها چی بود؟ ذبح ولد یکیش بود. یعنی در عالم خواب دید که خنجر بر گلوی فرزندش اسماعیل گذاشته. خواب اینها حکم فرمان الهی رو داره. وقتی بیدار شد گفت که بابا من یک چنین خوابی دیدم، یعنی یک چنین دستوری رو دارم، چه کنم؟ این یکی از چیزهایی بود، کلماتی بود که خداوند ابراهیم رو آزمود. تبعیدش، هجرتش، رها کردن زن و فرزندش در سرزمینی که حتی قابل کشت و زرع نبود. ببینید تعبیر قرآن اینه، به وادن غیر ذی زرع. یه وقت یه زمینی، سرزمینی سرسبزه، یه وقت نه، الان سرسبز نیست، بارون به باره سبز میشه، بهش میگن لم یزرع. یه وقتی نه بابا، بارونم به باره سبز نمیشه، اصلا قابل زراعت و کشت نیست، قابلیت این رو نداره، بهش میگن غیر ذی زرع. و ابراهیم زن و بچه خودش رو نه در یک سرزمین با سبز، نه در یک سرزمین لم یزرع، نه در یک سرزمین غیر ذی زرع قرار شد رها کنه. بابا شما بچت دانشجوه تو یک شهر بزرگ مثل این تهران، وقتی رهاش میکنی دائم دلواپسشی، شوخی بازی نیستین. حالا ابراهیم مأمور شده زن و بچه خودشو تو یک چنین دشت و بیابانی رها کنه. همسرش گفت الا من تدعونا، تو این بیابون ما را به کی می سپاری؟ کنار خانه خدا بودن دیگه، گفت به خدای این خانه، خدای این خانه می سپار. خب اینا کلماتی بود، چیزهایی بود که خداوند سر راه ابراهیم گذاشت و ابراهیم رو با اونها آزمود و در حقیقت حقیقت ابراهیم رو با همینها آشکار کرد. او رو با بت پرستان آزمود، او رو با آتش، درون آتش نشستن آزمود. اینها چیزهایی بود، یا به قول زیبای قرآن کریم کلماتی بود که ابراهیم رو با اونها آزمود. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، و هنگامی که خداوند ابراهیم را آزمود با کلمات و چیزهایی، فأتمهن، ابراهیمم سنگ تمام گذاشت، تمام و کمال انجام داد و سر بلند و سر افراز بیرون آمد. اینجا بود که خدا هم برای ابراهیم سنگ تمام گذاشت. قال، گفت انی جاعلک للناس اماما، ابراهیم من میخوام تو رو برای مردم امام قرار بدم، امام مردم قرار بدم. امام نه یعنی پیشوا، پیشوا که بود، نه یعنی الگو و اسوه، الگو و اسوه که بود، نه یعنی رهبر و زعیم، رهبر و زعیم که بود. این حرف رو خدا در پیری داره به ابراهیم میزنه. پس امام یعنی چی؟ ببینید قرآن داره میگه ما تو رو امام قرار میدیم، پس امام رو هم باید قرآن معنا کنه و معنا کرده در جای دیگری. میگه و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا، ما بعضی ها رو امام قرار دادیم که هدایت میکنن به امر ما. هدایت میکنن به امرنا یعنی چی؟ یعنی چون ما بهشون دستور دادیم هدایت میکنن. اینکه حتی آدم های عادی هم گاهی به امر خدا دیگران رو هدایت میکنن، چون خدا گفته امر معروف کن، اونم امر معروف میکن، به خاطر خدا هم امر معروف میکن. عالمان دین خیلی هاشون مردم رو هدایت میکنن، راهنمایی میکنن به امر الهی، چون خدا امر کرده. اصلا خود ابراهیم تا حالا چیکار میکرد؟ تا حالا هم کار میکرد دیگه، مردم رو هدایت میکرد به امر خدا. نه، امر رو هم باید خدا معنا بکنه و معنا کرد. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میگه امر خدا میدونی چیه؟ امر خدا اینه که بگه کن یکون، بگه باش میشه. یعنی امر خدا یه چیزیه که کن فیکون میکنه. حالا میگه جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، یه عده‌ای رو ما امام قرار میدیم که هدایت میکنن به امر ما. یعنی چی؟ یعنی چطور امر ما مساویس با کن فیکون کردن؟ امر اونا یک چنین وضعیتی داره. یعنی امام یک کسیه که میتونه مثل من خدا کن فیکون کن. امام رو دست کم نگیر، امام خدا نیست اما خدایی میکند. امام میتونه دل تو رو زیر رو کنه. امام یک کسیه که بر دلها تسلط داره، در دلها تصرف داره. امام کیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، دلهای ما ظرف اراده و مشیت خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا هر اراده ای کنه از دل ما عبور میکنه و ما با خبر میشیم. یعنی ما از همه جا، از همه چیز با خبریم. امام کسیه که خبیره، مثل خداوند. یه وقتی کسی آمد محضر امام رضا علیه السلام عرض کرد که ادعو الله لی ول اهل بیتی، بیا و برای من و زن و بچم دعا کن. فقال اولست و افعل، آیا من تا حالا این کار نمی کردم؟ والله ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم و لیل، به خدا قسم تمام اعمال و رفتار کردار و گفتار شما هر صبح و شام بر من عرضه می شود. فاستعظمت ذلك، این برا من خیلی سنگین آمد، بزرگ آمد. یعنی چی؟ فقال لی اما تقرأ کتاب الله عز و جل، تو کتاب خدا رو نخوندی، این آیه خدا رو نخوندی. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کار میخواید بکنید بکنید، ولی اینقدر بدونید که خداوند اعمال شما رو میبیند، رسول او هم میبیند، مؤمنین هم میبیند. بعد فرمود والله ایانا و نا، به خدا قسم منظور خداوند از مؤمنون ما اهل بیتیم، یعنی ما هم میبینیم. حالا چطور میشه انسان امام میشه و به مقام امامت میرسه؟ باز این رو هم باید از قرآن شنید و قرآن پاسخ گفت. و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا. چرا؟ لما صبروا، چون آدمهای صبوری بودن، در کنار امتحانات الهی سخت صبوری کردن. و کانوا به آیاتنا یوقنون، و به تمام آیات ما هم یقین داشتن، یقین. حالا قرآن میگه اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، وقتی که خداوند ابراهیم را با کلماتی، با چیزهایی آزمود. فاتمهن، پس اونها را تمام کرد، تمام کمال انجام داد و سر بلند در آمد. به همین خاطر ما به او گفتیم که تو رو امام خواهیم کرد و او رو امام کردیم، یعنی تا اون روز نبی بود. نبی از ریشه نبع، نبع یعنی خبر، نبی یعنی با خبر. اخباری به او میدادیم، او هم در اختیار دیگران قرار میداد و از این رهگذر اونها رو هدایت میکرد. اما اینکه دیگران کی هستند، چی هستند، خبری نداشت. از سر و درون و دلهای اونها خبری نداشت، تصرفی نداشت، تسلطی نداشت. اینکه خداوند چه اراده ای داره کاملا بیخبر بود. اما امروز امام شده با همه اون ویژگی هایی که در وصف امام گفتی، یعنی میتونه عالم رو، آدم رو زیر و زبر کنه، کن فیکون کنه، بالا و پایین کنه، میتونه دلها رو، باطنها رو تصرف کنه. قالب من ذریتی، خب ابراهیم داستان نوح رو خونده بود که فرزند نوح کارش به کجا کشید. به همین خاطر همه جا برای فرزند خودش و نوادگان خودش دل نگران بود، دل مشغول بود، دست به دعا می شد. وقتی می دیدی عده‌ای دارن بت پرستی می کنن، دست به دعا می شد. وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، خدایا نکنه بچه های من بت پرست بشن، اونا رو از بت پرستی دور کن. وقتی بحث نماز بود، حلاوت نماز رو می چشید، دست به دعا می شد. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدای نماز رو از من و از بچه هام نگیر. در اینجا هم وقتی که می شنوه خدا به او وعده امامت میده، میگه من تو رو می خوام امام قرار بدم، بازم هوای فرزندان خودش رو داره. قالب من ذریتی، ذریه از ریشه ذرعه، ذرعه یعنی انتشره، منتشر شد. فرزندان آدمی، نسل آدمی، به دلیل اینکه هر کدامشون به گوشه ای میرن و منتشر میشن و پراکنده میشن و این بر اون بر میرن، به فرزندان آدمی هم ذریه گفته میشه. پس ذریه یعنی فرزند، یعنی نوادگان، یعنی نسل. قال و من ذریتی، گفت خدایا از ذریه من چی؟ اونرم امام قرار میدی؟ قال لا ینال عهد الظالمین. ظالم در زبان ما همیشه مقابل عادله، میگیم ظالم عادل، اما در زبان قرآن نه. گاهی وقتا در مقابل محسن قرار میگیره، میگه من ذریت ما محسنون و ظالمون لنفسه، نمیگه عادلون و ظالمون لنفسه. چه مقابله قشنگ! میگه ببین آدم ها یا خوبی میکنن محسنن یا نمیکنن، اگه نکردن ظالمن، اونم به خودشون. یعنی ببین تو وقتی خوبی نمیکنی داری به خودت بدی میکنی. چه منطق زیبایی، چه منطق زیبایی. لا ینال و عهد الظالمین، نمیرسد عهد من، پیمان من به ظالمان، یعنی به کسانی که احسان نمی کنن، خوبی نمی کنن به دیگران. از امامت با واژه عهد یاد می کنه. عهد یعنی پیمان. نگفت امامت به ظالمان نمی رسه، گفت من با ظالمان هم پیمان نمی شود، هم دست و هم داستان نمی شود. و این یعنی امام باید معصوم باشه، ذره‌ای ظلم، ذره‌ای ستم روا نداره، که البته هر ستمی کنه به خودش کرده. این یعنی امام سراپا باید کرم و احسان و لطف و کرامت نسبت به دیگران باشه.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.